6 مگاهرتز رادیو فرهنگ. کتاب گویا، فصل دوم. به نام خدا و سلام. در برنامه گذشته و در معرفی چخوف گفتیم که او یک پزشک بود و این حرفه تأثیر فراوانی در نویسنده داشت. حرفه‌ای که امکان شناخت عمیق و گسترده تری را از مردم سرزمین مادریش برای او فراهم آورد. چخوف تحصیلات پزشکی خود را در سال 1879 در دانشکده پزشکی دانشگاه مسکو آغاز کرد. در زمان دانشجویی برای گذراندن زندگی خود و خانوادهش صدها داستان کوتاه نوشت، چنان که هنگام فارغ التحصیلی در سال 1884 نویسنده ای شناخته شده بود. اما در سال 1890 افسرده از مرگ برادر و بیزار از مسکو و حتی خودش که دیگر حتی دیدن چاپ شدن کارهایش نیز خوشحالش نمی کرد، تصمیم گرفت به سفری دور و دراز برود. چخوف از راه سیبری با سفری 8000 کیلومتری و بسیار دشوار و پرزحمت به ساخالین رفت. تبعیدگاه یخزده و دوردستی که 10000 مجرم و زندانی سیاسی در آن زندگی می کردند. او در صدد افشای شرایط ناگوار زندانیان سیاسی تزار بود. چخوف خود در این باره می گوید: می خواستم 100 یا 200 صفحه بنویسم و به این وسیله قسمتی از ذهن خود را به حرفه پزشکی ادا کنم. چخوف در ساخالین یک بررسی آمارگونه پزشکی روی مجرمین انجام داد. شرایط زندگی آنها را مورد بررسی قرار داد. آمار مرگ و میر ایشان را تنظیم کرد و شرح مفصلی از نهایت خرد شدن بشر نوشت. کتاب او جزیره ساخالین باعث آغاز به کار یک تحقیق رسمی شد. اما به عنوان پایان نامه دکترا مورد پذیرش رئیس دانشکده پزشکی مسکو قرار نگرفت، زیرا بیش از حد جامعه شناسان تلقی شده بود. در سال 1891 چخوف کار خود را به عنوان پزشک عمومی در دهکده ملیخوا در فاصله 80 کیلومتری جنوب مسکو آغاز کرد. بیماران از 50 کیلومتری آنجا پیاده یا با گاری می آمدند تا پزشک جدید را ببینند. آنها سحرگاه در مقابل مطب به صف می ایستادند و در برابر دریافت مراقبت‌های پزشکی معامله پایا پای می کردند. چخوف جزئیات را ثبت می کرد. به رایگان دارو می داد و ظرف کمتر از 6 ماه 576 ویزیت خانگی انجام داد. در ماه ژوئیه برای کمک و تحت کنترل درآوردن همه‌گیری ویرانگر وبا به سمت مأمور سلامت عمومی ناحیه گماشته شد. در کمتر از 2 ماه تقریباً 1000 بیمار را ویزیت کرد. با شروع زمستان همه‌گیری وبا پایان یافت. اما چخوف کاملاً از پای در آمده بود. در این زمان او همچنین 400 داستان کوتاه و 6 نمایشنامه بلند نوشت. شهرت او به عنوان نمایشنامه نویس به خاطر نمایشنامه های مرغ دریایی، اموانیا، سه خواهر و باغ آلبالوست، چنان که بیش از 70 فیلم بر اساس نمایشنامه ها و داستان های وی ساخته شده است. قهرمانان اصلی نمایشنامه های او را بورژواهای معمولی، ملاکان کوته فکر و آریستوکرات های کوچک تشکیل می دهند. آنها با واژگانی معمولی رنج های زندگی عادی را بیان می کنند. مطلب قابل توجه این نمایشنامه‌ها نه حرکات نمایشی، بلکه روانشناسی امیدهای برباد رفته، فرصتهای از دست رفته، دلداری و پذیرش رنج و شادی زیستن است. داستانهای کوتاه او قسمتهای غیرقابل قضاوت، بدون پایان، فراموش نشدنی و در برخی موارد تکاندهنده از زندگی را یاد می کنند. این داستانها امروزه همانقدر جدید و مبتکرانه هستند که یک قرن پیش بودند. در سال 1884 که چخوف درجه پزشکی خود را دریافت کرد، برای اولین بار دچار سرفه‌هایی با خلط خونی شد و این اتفاق 2 تا 3 بار در سال تکرار می شد. روشن نیست که چرا با وجود مرگ برادرش نیکولاس در اثر سل، چخوف اهمیت این حملات را انکار می کرد. بیماری وی که به گفته خودش آنفولانزا بود، در ساخالین بدتر شد. اما در بازگشت به مسکو تا سال 1897 از دریافت مراقبت پزشکی امتناع کرد که در این هنگام پس از یک حمله نامطبوع سرفه خونی هنگام صرف غذا در یک رستوران، آنچه برای دیگران آشکار بود برای خودش نیز مشهود گشت. در آن هنگام قد او بیش از 180 سانتی متر و وزنش تنها 62 کیلوگرم بود. بنابر توصیه دکتر الکسی استروموف، یکی از اساتید او در دانشکده پزشکی، چخوف برای علاج کامل به یالتا و سپس به یک مرکز نگهداری بیماران مبتلا به سل در دریای سیاه عزیمت کرد. البته او به جای استراحت شدیداً مشغول برنامه‌ای برای دریافت اعانه جهت احداث آسایشگاه مسلولین شد. او همچنین در همین مدت 3 شاهکار خود را نوشت: بانو با سگ ملوس، 3 خواهر و باغ آلبالو. در دسامبر سال 1903 چخوف از یالتا گریخت و برخلاف توصیه پزشکش به مسکو سفر کرد. کنستانتین استانیسلافسکی، رئیس سالن تئاتر معروف هنر مسکو، تصمیم گرفت تا نخستین نمایش باغ آلبالو را در 17 ژانویه سال 1907 در گرامی داشت 44 سالگی چخوف و 25 ساله شدن نویسندگی وی به نمایش درآورد. عصر آن روز یک جشن پیروزی بود. چخوف و همسرش اولگا، ستاره سابق تئاتر هنر مسکو، در اواسط فوریه به یالتا بازگشتند. بعد از 6 ماه آنها به یک چشمه آب معدنی در بادن وایلر آلمان عزیمت کردند. اما چخوف در ساعت 3 صبح 15 ژوئیه سال 1903 دیده از جهان فروبست. مرگ چخوف نیز مانند زندگی او بعدها تبدیل به اتفاقی زیبایی شناسانه شد و ریمون کارور، نویسنده بزرگ معاصر، ماجرای این روز تلخ و لحظه های مرگ چخوف را در داستانی زیبا، متفاوت و حیرت انگیز با عنوان چخوف جاودانه کرده است. در این برنامه داستانی از چخوف را با عنوان آرایشگر با هم می شنویم.
صبح است. هنوز ساعت 7 نشده. اما دکه ماکار کوزمیچ بلسکین سلمانی باز است. صاحب دکه، جوانکی 23 ساله، با سر و روی ناشسته و کثیف است. اما در همان حال، با جامعه شیک و پیک، سرگرم مرتب کردن دکه است. گرچه در واقع چیزی برای مرتب کردن وجود ندارد. با این همه، سر و روی او از زوری که میزند، غرق عرق است. به اینجا گونه‌ای میکشد، به آنجا انگشتی میماند. در گوشه دیگر ساسی را به ضرب تلنگر از روی دیوار بر زمین سرنگون می کند و وسائلش را مرتب می کند. دکش تنگ و کوچک و کثیف است. به دیوارهای چوبی ناهموارش پارچه دیواری کوبیده شده است. پارچه‌ای که انسان را به یاد پیراهن نخنما و رنگ رو رفته سورچی ها می اندازد. بین 2 پنجره تار و گریه آور دکه دری تنگ و باریک قرار دارد. دری غژغژو و فرسوده. و بالای آن زنگوله سبز زنگ زده‌ای دیده می شود که گهگاه خود به خود و بدون هیچ دلیل خاصی تکانی می‌خورد و جرنگ و جرنگ بیمارگونه‌ای سر می‌دهد. کافیست به آینه‌ای که به یکی از دیوارها آویخته‌اند نیم نگاهی بیفکنید تا قیافتان به گونه‌ای ترحم‌انگیز، پخش و پلا و کج و معبد شود. در برابر همین آینه است که سلمانی جوان ریش مشتری‌ها را می‌تراشد و سرشان را اصلاح می‌کند. روی میز کوچکی که به اندازه خود مکار کوزمیچ چرب و کثیف است، همه چیز یافت می شود. شانه های گوناگون، چند تا قیچی و تیغ و آبپشان سناری و یک قوطی پودر سناری و ادوکلن بیبو و خاصیت سناری. تازه خود دکم بیش از چند تا سناری نمی ارزد. در آنجا هیچ چیز با ارزشی وجود ندارد. مدتی بعد جیغ زنگوله‌ای که بالای در است تنفکن می شود و مردی مسن با پالتو کوتاهی که پشت رو شده و چکمه‌های نمدی وارد دکه می شود. مرد شال زنانهی به دور سر و گردن خود پیچیده است. او اراستیوانیچ جاگودوف پدر تعمیدی ماکار کوزمیچ است. روزگاری دربان کلیسا بود اما اکنون در حوالی محله دریاچه سرخ سکونت دارد و آهنگری می کند. اراستیوانیچ وارد دکه که می شود، خطاب به ماکار کوزمیچ که هنوز هم گرم جمع و جور کردن اطراف است میگوید سلام ماکار جان، نور چشمم. بعد رو بوسی میکند. پدر تعمیدی شال را از دور سرگردن باز میکند، صلیبی بر سینه رسم میکند، مینشیند و سرفه کنان میگوید از خونه ما تا دکونت خیلی راه زیاده پسرم، مگه شوخیه؟ از دریاچه سرخ تا دروازه کالوجسکایا واقعا خیلی زیاده. درست میگین پدر، راه زیادیه. خب معلومه پسرم، راه زیادیه. خب خوش اومدین، حالا احوالتون چطوره؟ مریض احوالم پسرم، یه مدت بود تب داشتم. تب داشتین؟ انشالله بلا دوره. آره تب داشتم، یه ماه آزگار تو رخت خواب افتاده بودم، گمون میکردم دارم غزل خداحافظی رو میخونم. حالم اونقدر بد بود که کشیش بالای سرم رو بردن. آره همه خیال میکردن دارم میمیرم، ولی حالا که شکر خدا حالم یه ذره بهتر شده، موی سرم داره میریزه. کوزمیچ با تعجب به مرد نگاه کرد و پرسید موی سرتون داره میریزه؟ آره پسرم داره میریزه. چند وقت پیش رفتم دکتر، دستور داد موهامو عتب تراشم. میگفت موی تازه‌ای که بعد از تراشیدن سر در میاره ریشش قوی تر میشه. سلمانی سرش را خاراند و گفت عجب. مرد به حرفش ادامه داد و گفت بله دیگه، گفت باید موهاتو عتب بترشی که ریششون قوی بشه. منم نشستم و با خودم گفتم خوبه برم سراغ ماکار خودمون، هرچی باشه قوم و خویش آدم بهتر از غریبه هاست، هم بهتر سر میترشه هم پول نمیگیره. البته درسته که دکونت خیلی دوره، ولی خب چه اشکالی داره، خودش یه جور گشت و گذاره دیگه. با کمال میل. بفرمایید بشینید، الان مشغول میشم. ماکار مرد را پاکشان و خشخش کنان راه میاندازد و با دستش به صندلی اشاره میکند که روی آن بنشیند. یاگودوف میرود روی صندلی مینشیند، به قیافه خود در آینه خیره میشود و از منظره‌ای که میبیند خوشنود میشود. پوزه‌ای کج و کوله با لبهای زمخت و بینی پتوپن و چشمای بی پیشانی جسته. ماکار کوزمیچ ملافه سفیدی را که آغشته به لکه‌های زرد رنگ است روی شانه‌های او می‌اندازد. قیچی را چک چک به صدا در می‌آورد و می‌گوید از ته می‌تراشم. پاک تراش خوبه؟ البته که خوبه. طوری به تراش که شبیه تاتارا بشم. شبیه یک بوم. بعد به جاش موی پرپشت در میاد، مگه نه؟ او البته بعد که مواتون در بیاد حتما پرپوش میشه. دست درد نکنه بسرم. همه تبه تراش. کوزمیچ قیچی و شانه خود را برداشت و مشغول کوتاه کردن موهای مرد شد. بعد همانطور که او را آماده می کرد پرسید: خب راستی خاله جون حالشون چطوره؟
زنده است، شکر. همین چند روز پیش رفته بودش خدمت خانم سرگرد. یه روبلم بهش مرحمت کردن.
کوزمیچ لبخندی زد و گفت: که اینطور یک روبل خوبه. ببخشید بی زحمت گوشتون رو بگیرید. اینجوری نگاش داری؟ آره همینطوری خوبه.
نگران نباش پسرم، دارمش. فقط مواظب باش زخم و زیلش نکنی، یواشتر. اینجوری دردم میاد، داری موامو میکشی.
مهم نیست، پیش میاد. خب راستی حالا آنا ارستوونا چطوره؟
دخترمو میگی؟
ای بدک نیست، برا خودش خوشه. همین چهارشنبه‌ای که گذشت نامزدش کردی.
راستی تو چرا نیومدی؟
صدای قیچی قطع میشود. ماکار کوزمیچ بازوان خود را فرو می آویزد و وحشت زده می پرسد: کیو نامزد کردی؟
خب معلومه، آنا را دیگه.
یعنی چی؟ چطور ممکنه؟ با کی؟ خب با پروکوفی پتروویچ چیکین، همون که عمش سرآشپزه، زن خوبیه. هممون از نامزدی آنا خوشحال شدیم.
هفته آیندم عروسیشون رو را میندازیم. تو هم بیا، خوش میگذره.
ماکار کوزمیچ مبهوت و رنگ پریده شانه های خود را بالا میاندازد و میگوید: اما چطور ممکنه این کارو کرده باشی؟ آخه چرا؟ این غیر ممکنه ایراست ایوانیچ. آخه آن ایراستوونا، آخه من میخواستمش، قصد داشتم بگیرمش. آخه چطور ممکنه؟
خب چطور نداره پسر؟ انجام دادیم و شد. آقا دومادم مرد خوبیه.
قطره‌های درشت عرق سرد چهره ماکار کوزمیچ را خیس می‌کند. قیچی را کنار می‌گذارد. مشتش را به بینی می‌مالد و می‌گوید: آخه من که اونو می‌خواستم. من واقعاً اونو چطوری بگم؟ دوست داشتم. قول داده بودم بگیرم. خاله جونم موافق بودن. شما همیشه در حکم پدرم بودین. من به اندازه مرحوم ابوی به شما احترام میذاشتم. همیشه مجانی اصلاحتون میکردم. همیشه هم من پول دستی میگرفتین. وقتی آقا جونم مرحوم شد شما کاناپه ما رو برداشتین و 10 روبل پول نقدم از من قرض گرفتین و هیچ وقت پسش ندادین. یادتون هست؟
چطور ممکنه یادم نباشه؟ البته که یادمه. ولی خودمونیم ما کار جان. از تو که داماد در نمیاد. نه پول داری، نه اسم و رسم. تازه شغلت هم چنگی به دل نمیزنه.
ببینم، مگه این شیرکین پول داره؟
اوه خب معلومه، اون توی شرکت تعاونی کار میکنه. 1500 روبل هم سپرده داره. آره پسر، غیر از اون حالا دیگه این حرفا فایده ای نداره. کار از کار گذشته. آب رفته که به جوبر نمیگرده ماکار جان. باید یه زن دیگه برای خودت دست و پا کنی. فقط آنا که از آسمون نیفتاده. ببینم حالا چرا ماتت برده؟ چرا کارتو تموم نمی کنی؟ چی شده؟ چی شده ماکار؟
تعجب به سلمونی جوان نگاه می کند که دست از کار کشیده و بهت زده به گوشه خیره مانده است. چند بار او را صدا می زند اما ماکار کوزمیچ جواب نمی دهد. بی حرکت ایستاده است. بعد دستمالی از جیب خود در می آورد و گریه سر می دهد. اراستیوانیچ می کوشد دلداریش بدهد.
بس کن پسرم.
طوری شیوه می کنه انگاری زنه.
گفتم بس کن. آروم بگیر.
همین که سر منو تراشیدی هر چی دلت میخواد زار بزن، حالا قیچی رو بگیر دستتو تمومش کن پسرم. ماکار کوزمیچ قیچی رو برمی‌دارد، نگاه آری از ادراک خود را به آن می‌دوزد و پرتش می‌کند روی میز. دستهایش می‌لرزد. می‌گوید نمی‌تونم. دستم به کار نمی‌ره. من آدم بدبختیم. آنها هم بدبخته. ما با هم دیگه علاقه داشتیم. با هم عهد و پیمون بسته بودیم. ولی یه مش آدم بیرحم از هم جدامون کرد. اراستیوانیچ بفرمایید بیرون. بفرمایید دیگه چش ندارم شما رو ببینم.
باشه ماکار جون. فردا برمیگردم. حالا که امروز دستت به کار نمیره فردا میام.
انسان از مشاهده نصف کله از تحت راشده اراستیوانیچ به یاد تبعیدی ها میفتد. خود او از این بابت سخت چرمنده است اما چاره ای ندارد جز آن که دندان روی جگر بگذارد. شال زنانه را دور سر و گردن خود می پیچد و از دکه سلمانی بیرون می رود و ماکار کوزمیچ در تنهایی خیش همچنان اشک می ریزد. روز بعد اراستیوانیچ صبح زود به دکه ماکار کوزمیچ می آید. ماکار با لحنی سرد می پرسد
فرمایشی داری؟
ماکار جون اومدم کارت تموم کنی. آخه نصف سرم مونده. خودت که می بینی چه شکلی شدم.
اول دستمزدم رو میگیرم بعد کارو تموم میکنم. من دیگه سر هیچ گرم افت و مجانی نمیتراشم.
اراستیوانیچ بدون ادای کلمه راه خود را میگیرد و میرود. تا امروز هم نصف موی سرش کوتاه و نصف دیگر بلند است. او پرداخت دستمزد را به سلمانی جماعت اسراف میداند. بنابراین دندان روی جگر گذاشته و امیدوار است موی کوتاهش هرچه زودتر بلند شود. او با همان قیافه‌ام در جشن عروسی دخترش آنا شرکت کرد و خوش گذرانید.
که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم، من که باشم که بر آن خاطر لطفا میکنی ای خاک درت تاج سرم کنی خاک درم تاج سرم. خاطر آتل برای ما از امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف بگویید. در 114 ثانیه دلگفته های خود را ضبط و در پیام رسان بله به شماره 0910-892-0604 ارسال کنید. مهلت ارسال آثار 17 اسفند ماه 1401 مصادف با نیمه شعبان. برای آگاهی بیشتر رادیو فرهنگ را در پیام رسان بله به نشانی @ رادیو فرهنگ دنبال کنید.
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. به پاس این موهبت خداداد که پس از 1000 سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاسداشت زبان فارسی بکوشیم.
هر آن کس که دارد خوش و رای و دین، پس از مرگ بر من کند آفرین.
زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگان من ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را در ایامت شکر خواهی.
شکر شکر شوند همه توتیان هند،
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
این رو همه برادران و خواهران عزیز ما بدانند که کاشت درخت یک حرکت دینی و انقلابی است.
پویش مردمی ایران سبز همزمان با آغاز هفته منابع طبیعی و آبخیزداری، طرح کاشت 1,000,000 درخت در سراسر ایران برگزار خواهد شد.
هشتگ ایران سبز.
در این پویش مردمی قرار است نهال‌های رایگان در اختیار مردم قرار گیرد تا هر خانواده بتواند در محل زندگی خود و یا محله و شهر و روستای خود یک نهال قرض کند.
پویش مردمی ایران سبز. زیر چتر گسترده درخت شعر همدلی را با هم سر می دهیم و با آفتاب امید سلامی دوباره خواهیم
درخت دوستی بنشان که کار دل به بارانم.
هشتگ ایران سبز.
نهال دشمنی برکن به رنج بی شما دارد.
قسمت‌های پخش شده برنامه‌های رادیو فرهنگ را از وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir بشنوید و دریافت کنید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نمایش فرهنگ.